أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي. خلاصة جواب مرحوم الشيخ از این اشکال مهم در باب تعاقب ایدی رو بیان کردیم و عرض کردیم که مرحوم شیخ در اونجایی که چند نفر بر مال غیر ید پیدا می کنند، اینجا نظرشون این هست که اون شخص اول ذمه اش مشغول می شود به خود عین مال و شخص دوم ذمه اش مشغول می شود به عین مال با یک صفت اضافه، به عین مال عینی که قبلا در ذمه دیگری استقرار پیدا کرده و قبلا مورد زمان واقع شده. اون شخص اول که ازش تعبیر میکنیم به ید سابق، این ید پیدا کرده بر مالی که قبلا این مال متعلق برای زمان واقع نشده و این شخص اول بعد که مال رو به شخص دوم و به ید دوم میده، این شخص دوم ید پیدا می کند بر مال، اما مالی که قبلا مضمون واقع شده، مورد زمان واقع شده. روی این حساب فرمودن که اگر مالک رجوع بکند به ید لاحق و ید لاحق آمد بدل رو به مالک ادا کرد، نتیجه این می شود که با ادای ید دوم هم ذمه خود ید دوم خالی می شه، هم ذمه ید اول که مشغول شده بود به این که بدل این مال رو به مالک بده. به عبارت اخرى، ید دوم وقتی آمد تدارک دید و جبران کرد و بدن رو به خود مالک داد، هم تدارک کرده از عین را و هم تدارک کرده از اون چرا که در ذمه ید اول استقرار پیدا کرده. اما اگر ید سابق یعنی ید اول آمد تدارک دید، این فقط تدارک العین کرده، چون اونی که بر ذمه او آمده فقط عین ماله. اما ید دوم عین مال با یک وصف اضافه بر ذمهش آمد. ابتکار مرحوم شیخ در همین قسمت فقط، مرحوم شیخ فرمودن قاعده علالیت، علالیت ما اخذت، ما اخذت یعنی به نحو مطلق هر چرا که انسان اخذ بکنن با جمیع خصوصیات. این رو اول آمدن بیان فرمودن و بعد تصدیق میکنن بر ید لاحق. ید لاحق تسلط پیدا کرده بر مال با این صفت، بر مالی که قبلا این مال در ذمه ید اول بوده، بر مالی که این مال قبلا ذمه دیگری به بدل این مال مشغول شده، یعنی بر مال زابدن، اما ید اول فقط ذمه‌اش مشغول به مال میشه، ید دوم ذمه‌اش مشغول میشود به این با این صفت اضافه که زابدلیت باشه. خب این لطف ابتکاریست که مرحوم شیخ در اینجا دارند. اون وقت می‌فرمایند روی این معنا اگر مالک رجوع کرد به لاحق، لاحق حق رجوع به سابق را نداره، چون لاحق هم باید عین را تدارک ببینه هم اون چرا که در ذمه ید سابق مشغول شده. اما اگر مالک آمد رجوع کرد به سابق، اینجا سابق حق رجوع به لاحق رو داره، چون لاحق گفتیم در مقابل سابق اون هم یک زمانی داره. لاحق در مقابل ید سابق ذمه او هم مشغول شده به همان بدلی که در ذمه سابق آمده. لذا اگر مالک مراجعه کرد به سابق، سابق حق رجوع به لاحق رو داره، اما اگر مراجعه کرد به لاحق، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. و مرحوم شیخ می‌فرمایند که البته اینجا این نکته رو باید تذکر بدیم که مراد ما از این که میگیم لاحق در مقابل ثابت هم ضامنه، چون بالاخره نتیجه این میشه ثابت فقط در مقابل یک نفر مسئوله و اون مالکه، لاحق در مقابل دو نفر مسئوله، یکی مالک و دیگری ید ثابت. شیخ می‌فرماید این مسئولیت به این معنا نیست که سابق یک دینی، یعنی لاحق یک دینی نسبت به مالک داره و یک دینی هم نسبت به سابق داره. خیر، اینی که ما میگیم ید لاحق نسبت به ید سابق مسئولیت داره، مسئله از باب قرامته، یعنی اگر ثابت آمد بدن را به مالک ادا کرد، اینجا لاحق باید از باب قرامت اون بدن رو به ثابت برگردونه. نظیر این که اگر ضامن در باب دین، در باب دین اگر ضامن دین مدیون رو آمد پرداخت به دائن، بعد از اینکه ضامن ادا کرد به دائن، اون موقع میتونه ضامن بره از مضمون و ان بگیره. اما ضامن قبل از اداء دین به دائن حق رجوع به مضمون و ان رو نداره. اینجا مسئله از باب غرامت هست، یعنی اگر سابق آمد این بدل رو به مالک داد، لاحق باید این بدل رو به سابق برگردونه و این مسئله از باب دین نیست و از باب غرامت. بعد از آن همینه، ببینید فرض بحث ما این است که دین در ید لاحق تلف شده، این یک. و دوم این که بین سابق و لاحق غروری هم وجود نداره. اینا دیروز عرض کردیم. الان فرض بحث ما در چنین موردیه که این اول دست سابق آمد، ید اول، بعد ید اول داد به ید دوم که ید لاحقه، در ید لاحق این عین به یک طلب سماوی، نه به اطلاق خود لاحق، به یک طلب سماوی خود به خود طلب شد. و فرض این است که سابق تقریری نسبت به لاحق انجام نداده. اینجا میخواییم بررسی کنیم که چرا فقها این حکم رو کردن که اگر مالک رجوع کرد به لاحق و از لاحق آمد بدل رو گرفت، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. اما اگر مالک آمد رجوع کرد به سابق و از سابق بدل رو گرفت، سابق حق رجوع به لاحق را داره. نه، فرض میکنیم که سابق هم الان جاهل بوده، سابق هم نمیدونسته که این مال مال غیره، غروری در اینجا الان وجود نداره از ناحیه سابق، باعث که خود لاحق هم اقدام کرده. اگر مسئله اقدام بر بیعه، هم سابق اقدام کرده هم لاحق. ببینید سمن و مسننی الان در کار نیست، به دلیل اینکه معامله. ببینید اینجا یه فرض این است که سابق آمده مال غیر رو برداشته، فکر کرده این مال مال خودش، فروخته به لاحق. بحث در این است که حالا که معلوم شده که این معامله، این مال مال مالکه، مالک هم معامله رو اجازه نمی کنه، درسته؟ معامله رو رد کرده. معامله که رد شد، مسئله ثمن و مثمن دیگه در کار نیست. او گفتیم گفتیم او رو مسئله ثمن، او یه بحث دیگری داره. ثمن رو که لاحق از مال خودش بوده داده به سابق، اگر عینش موجوده میره عین رو میگیره، اگر عین اونم تلف شده باشه، اینجا در صورتی که اون عرض میشود که سابق جاهل باشه محل بحثه. نه دقت کنیم، نه این بحث ثمن یه بحث دیگریه. اصلا ممکنه در یه معامله فرض رو بیاریم که لاحق هنوز ثمن معامله رو به سابق نداده، معامله واقع شده، نقی در اختیار لاحق قرار داده شده، حالا مالک معامله رو رد کرد، لاحق هم هنوز ثمن رو به سابق نداده. و بحث اینه این نقی اگر در گرد لاحق تلف شد، اینجا عرض می‌شود که کی ضامنه. دو تا مسئله در اینجا مسلمه. یک مسئله این است که هر دو ضامنن، به این معنا که مالک هم حق رجوع به ید سابق دارد و هم حق رجوع به ید لاحق رو دارد. این مسلمه. مطلب دوم که باز مسلمه این است که اگر مالک رجوع کرد به این لاحق که مادریت او طلب شده، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. خب داریم همین رو مخواهیم بگیم. حالا حکم اول بگیم تا علت رو بگیم. اگر مالک رجوع کرد به سابق، سابق حق رجوع به لاحق رو داره، اما اگر مالک رجوع کرد به لاحق، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. ببینید عرض کردیم از اول این دو تا مسئله مسلم هست، ولیکن این اشکال هست داره، یعنی اشکال رو توضیحش و راه حلش رو فقها در مقام برآمدن که این رو حل بکنن. مسئله اول این که یک مال مال واحده، چطور چند نفر ضامن بشن؟ شما که میگید مالک هم میتونه رجوع کنه به صادق، هم میتونه رجوع کند به لاحق، معناش این است که یک مال واحد ذمه چند نفر به این مال واحد مشغول بشه، که این رو گفتیم جواب مرحوم شیخ در دو بحث گذشته داره. مسئله دوم این است که اینها، این ید ثابت و ید لاحق، هر دوشون از نظر ید عدوانی مساوی هست. فقط تنها چیزی که وجود داره و این وسط اتفاق افتاده این است که مال در ید لاحق به طلب سماوی جن خود به خود طلب شده. مستشکلی که در دو بحث پیش این قول رو خوندیم، مستشکل این چنین گفت، گفت وقتی که این دوتا یدشون بر این مال طلب سویجه، فقط طلب در ید لاحق اتفاق افتاده نه اطلاق، و مستشکل گفت طلب نمیتواند فارق بین ید اول و ید دوم باشه. اون وقت مستشکل میخواد این چنین بگه، بگه لازمه این که حالا ید هر دو مساویه این است که مالک اگر رجوع کرد به سابق، سابق حق رجوع به لاحق رو نداشته باشه. اگر مالک رجوع کرد به لاحق، لاحق هم حق رجوع به سابق را نداشته باشه. در حالی که ما میبینیم فقها ها این چنین حکم نمی کنن، فقها ها فتوا دادن که اگر مالک رجوع کرد به سابق، سابق می تواند برود بدل را از لاحق بگیره، همون بدلی که سابق به مالک داده. اما اگر مالک رجوع کرد به لاحق، لاحق حق رجوع کردن به سابق رو ندارد. اما رجوع در چی؟ رجوع در بدل همون عینی که طلب شده، عینی که مال مالک بوده. بدل عین رو مالک اگر از سابق گره، سابق رجوع می کند به لاحق. اما بدل عین رو اگر مالک آمد از ید لاحق گرفت، فقها ها فرمودن که لاحق حق رجوع کردن به سابق رو نداره. بحث این است که چرا مستشل میگوید که با اینکه ید هر دو عدوانیه، هر دو از نظر ید عدوانی بر این مال مالک علت سویجن، تنها چیزی که این وسط اتفاق افتاده این است که این مال در ید لاحق خود به خود طلب شده به طلب سماوی جن، و طلب سماوی که اختیاری نبوده، به اختیار ید لاحق که این طلب محقق نشده. چرا فقها آمدن با وجود اینکه بین الیدین هیچ فرقی وجود نداره، معذالک این فتوا رو دادن؟ خب دیروز جواب مفسر شیخ رو گفتیم، امروز هم با جواب شیخ و خلاصش رو عرض کردیم که شیخ در مقام این است که این ابتکار رو میکنه که بین ید اول در این مال و ید دوم در این مال یک فرقی رو پیدا بکند و ایجاد بکنه، که با این که یک فرقی درست بشه، اون وقت میتونیم ما بیاییم بین ید اول و ید دوم از نظر حکم هم قائل به فرق بشیم. و گفتیم که خلاصه فرقی که شیخ بین ید اول و ید دوم میگذارد اینه، میفرماید ید سابق تسلط پیدا کرده از سابق در مال، اما مال غیر مضمون، یعنی مالی که قبلا در زمان کسی نبوده. اما لاحق یعنی دومی تسلط پیدا کرده بر مال منتها با صفت مضمونیت، با وصف این که این مال قبلا در ذمه سابق آمده و ذمه سابق مشغول به بدل این مال شده. شیخ می فرماید پس دومی ذمه مشغول می شود به مال، منتها به چه مالی؟ مال مضمون. خب اولی ذمه فقط مشغول می شود به خود مال، این یکی. از همینجا یکی یکی شروع می کنیم. اولی وقتی ذمه مشغول به خود مال شد، اولی در مقابل کی فقط مسئول مالک. دومی چون ذمه به مال با قید اینکه این مال قبلا در ذمه دیگری بوده و ذمه دیگری مشغول به او بوده، دومی در مقابل چند نفر مسئول میشه؟ دو نفر. یکی در مقابل مالک، دومی هم در مقابل جد اول که سابقه. این دو. سه، اگر مالک آمد از دومی بدل رو گرفت، وقتی دومی بدل رو به مالک داد، هم مسئولیتش رو در مقابل مالک انجام داده و هم ذمه سابق از بدل خالی میشه. چرا؟ به دلیل اینکه یک شی دو تا بدل نداره. اگر لاحق آمد بدل رو داد، دیگه ذمه سابق مشغول به بدل نیست. این مطلب چندم شد؟ سوم شد. مطلب چهارم این که اما اگر سابق آمد مال رو بدلش رو به مالک داد بعد از طلب، سابق مسئولیت خودش در مقابل مالک انجام داده، اما لاحق مسئولیتش در مقابل سابق هنوز چیه؟ باقی بود. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم این که لاحق مسئولیتی که در مقابل سابق داره، این نکته رو خوب دقت کنید، مسئولیتی که لاحق در مقابل سابق داره از باب دین نیست، از باب کرامت. یعنی اگر سابق آمد بدل را به مالک داد، لاحق باید بدل رو به او چه بکند؟ بده. اما اگر سابق زیر بار نره، مالک رجوع کرده به سابق اما سابق زیر بار نره، بدل رو به مالک نده، قبل از اداء سابق به مالک بدل را، سابق این حقی بر ذمه لاحق نداره. لاحق فقط از باب کرامت باید بده. کرامت هم یعنی در از باب جریمه و خسارته. خسارت هم در صورتی است که سابق بیاد به مالک اون بدل رو ادا بکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. البته عرض کردم هم عباراتی که الان میخونیم یه مقدار مغلقه و مجموعه اشکال در مرحوم شیخ، حدود 7 اشکال در مرحوم شیخ وارد کرده و اونی که حالا آلوم باید دقت کنم فهم مراد شیخه. این دیگه از ابتکارهای بسیار دقیق مرحوم شیخ در ما نحنوکی هست و باید خود همین رو دقت کنند و روشن بشه براشون. که چی؟ خب یعنی که بعد از او دیگه ثابت نیست دیگه، یعنی رفته دست لاحق دوباره اومده ثابت، خب دیگه ثابت نیست لاحق و میشه لاحق دیگه. یعنی اونی که در این گردش تلف میشه همیشه لاحق. هازا حال المالک، بالنسبة الى زغل عجیب. یعنی گفت این مالک میتونه از هر کدام یک از این عیادی مطالبه بکنه. و اما حال و بعض هم در نسبت الی بعض، یعنی بعضی از عیادی نسبت به بعض دیگر، فلا ریب فی ان الله اذا رجع علی، رجع فاعلش مالک، لاحق اگر رجوع کند مالک بر او، فاعل رجعه مالک، لا یرجع او فاعلش لاحقه، اگه مالک رجوع کرد به لاحق، لا یرجع این لاحق به سابق، البته مادامی که لم یکن سابقو موجباً لإيقائه في خطر الزمان، مادامی که صادق موجب إيقائه یعنی إيقاء الله در خطر الزمان نباشد. كما لا ريب في أن الصادق إذا رجع عليه، صادق إذا رجع، كي رجع؟ مالك، وقتی مالك رجوع کرد بر او و کان قارن للاحقه، سابق فریب داد لاحق را، لم یرجع الی، یعنی لم یرجع السابق الاللاحق، چرا؟ اذ لا معنا لرجوعی علی، معنای نیست برای رجوع سابق و لاحق، به ما یعنی به چیزی که لو دفعه اللاحق، اگر اون چیز رو لاحق دفع میکرد، زمنه له، زامن میشد سابق اون چیز را برای لاحق. از کردیم که محل بعد اونجاییست که سابق سبب تقریر لاحق نشد، به طوری که اگر سابق سبب تقریر لاحق بشه، اگر مالک آمد از لاحق بگی گرفت، لاحق هم طبق قاعده غرور رجوع می کند به کی؟ به سابق، چون المغرور و یرجع الی قار. و در همین فرض غرور اگر مالک آمد از سابق گرفت، سابق حق رجوع به لاحق را نداره، در همین فرض غرور. اذ لا معنا لرجوعی علی، معنای نیست برای رجوع سابق در لاحق، رجوع به چیزی که لو دفعه اللاحق زمنه له، اگر دفع کند او رو لاحق، زمنه یعنی زامن سابق اون چیز را، لهو به نفع لاحق، در فرضی که غرور هست. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید اونی که محل بحث ماست جاییست که غرور وجود نداره، جایی که غرور وجود داشته باشه مسئله خیلی روشنه که المغرور و یرجع الی القار پیاده میشه، اما مشکله بحث ما اونجاییست که غروری وجود نداره. اونجا سوال این است که اگر مالک رجوع به سابق کرد، شما فقه ها فتوا میدید که سابق میتونه بره یقه لاحق رو بگیره، اما اگر مالک رجوع به لاحق کرد، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. چرا؟ فالمقصود للکلام ما اذا لم یکن، یعنی لم یکن سابق قار، فنقو ان الوجه فی رجوعه، یعنی وجه در رجوع سابق به لاحق، خوبه وجه اینه که ان صادق اشتغل ذمته بالبدن قبل اللاحق، صادق وقتی که ید پیدا میکنه بر مال مردم، ذمهش مشغول به بدل این مال میشه، یعنی به این معنا که اگر تلف شد این صادق ضامن بدنه قبل از اینکه لاحق ید پیدا کنه. فَإِذَا حَسَلَ الْمَالُ فِي يَدِ اللَّهِ، وقتی مال در ید لاحق حاصل بشه، فقد زمنه شیئا له بدلون، لایق ضامن می شود شیئی را که برای این شیء بدله، یعنی لایق ضامن خود شیئه، شیء هم عینه، ضامن خود عین تنها نیست، ضامن عینه با وصف ذابدلیت، ضامن عینیست که این عین قبلا مضمون بوده و مورد زمان واقع شده. اون وقت این رو در نظر داشته باشیم که شیخ میفرماید علیت ما اخذت، ما اخذت اطلاق داره، یعنی عینی رو که انسان عقل بکند با همه اوصافی که داره، یکی از اوصاف این همین وصف یرجع الی زمان واحد، برمیگردد به یک زمان واحد، یعنی واحدن من القدر و المقدر، یکی از این دوتا یا بدل یا مقدر، منتها یکی از این دوتا به نحو بدلیت، یعنی اگر بدل گذار هیچ، اگر مقدر گذار هیچ، یکی از این دوتا. از لا یعقل زمان المبدل معینن، ما نمیتونیم بگیم زمان مبدل رو فقط ضامن به نحو معین من دون البدل، دیگه بدل رو ضامن نباشه. چرا؟ چون اگر بدل رو ضامن نباشه دیگه بدل از بدل جد خارج میشه، و الا این اگر بدل رو ضامن نباشه خرج بدلو ان کونهی بدلا، فما یدفع حسانی. ببینید میگیم که این دومی ضامن شیئی که لهو بدل، درسته؟ حالا شیخ میخواد این زمان رو معنا بکنه، میگیم آقا یعنی چه ضامن شیئی که لهو بدل؟ میگه ضامن شیئی که لهو بدل یعنی این که این یا خود مبدل رو بده به مالک یا بدل رو بده. و میگه ما نمیتونیم بگیم معینن فقط ضامن مبدل و ضامن بدل نیست. چرا؟ چون اگر ضامن بدل نباشه بدل از بدلیت خارج میشه، یعنی اگر بگیم ضامن بدل نیست دیگه اون بدل اسمش بدل نیست. بچه حالا شما با کار به اینجا نداشته باشید، اونجایی که انسان مال غیر رو تسلط پیدا میکنه شما میگه اگر تلف بشه ضامن بدلی، اینجا میتونیم در همینجا بگیم فقط ضامن مبدلی؟ نه، چون اگر بخوام بگیم ضامن مبدلی میگه بدل از بدلیت خارج میشه. فما یدفع الثانی، ثانی لاحق، اون چرا که ثانی دفع میکنه، فانما هو تدارک لما استقر تدارکه فی ذمه الاول، تدارک یعنی جبران، تدارک اون چیزیست که استقرار پیدا کرده، تدارک او در ذمه اول، به خلاف ما یدفعه الاول، به خلاف اون چیزی که اول یعنی سابق دفع میکنه. فانه تدارک نفس العین معینا، فقط عین را تدارک دیده. این توضیحش رو عرض کردیم، گفتیم که سابق در مقابل کی مسئوله؟ مالک بدن، چون سابق فقط ذمه‌اش مشغول به این عین شد، به تعبیر بعضی از بزرگان عین بدون لون، یعنی بدون یک اضافه ای دیگه، عین ذمه‌اش مشغول عین شده، پس در مقابل مالک فقط مسئولیت داره. اگر اولی آمد بدل رو داد، اینجا اون اشتغال ذمه‌ای که نسبت به خود عین بود برطرف می شود. اما گفتیم لاه ضامن عین ملون شده، عینی که لون زمان رو قبلا داشته، ضامنه، این عبارت دقت کنید، ضامن عین مضمون شده، ضامن عین ذی بدل شده. خب اگه ضامن عین ذی بدل شد، وقتی که دومی آمد به مالک بدلگدا اون چی که در ذمه اولی هم مستقر شده بود اونم چی میشه؟ ادا میشه. اخلاف ما یتبعه الاول، اونی که اولی دفع میکنه، فانه تدارک نفس العین معینه. چرا؟ که لم یحدث له، زیرا حادث نشد برای اول، یعنی برای اون سابق، تدارک آخر بعدو، تدارکی هنوز حاصل نشده. بعد از این قبل از اینکه خودش ادا بکنه قبلا چیزی به عنوان تدارک واجب نبوده. فإن عداه، عدا فاعلش لاحقه، یعنی اگر ادا کرد لاحق بدل را به مالک، سقط تدارک الاول له، ساقط می شود تدارک اول اون مال را. یعنی دیگه اونم خود به خود چی میشه؟ یعنی اونی که بر ذمه اولی هم آمده بود از بین میره. خب میفرماد زد ولا یجوز دفعه الی الاول، سابق یعنی لاحق لازم نیست که دفع بکند بدل را الی الاول، یعنی به سابق، قبل دفع الاول الی المالک، قبل از این که اول یعنی سابق دفع بکند بدل را به مالک. چرا؟ لأنه من باب القرامة و تدارک، این از باب قرامت و از باب تدارکه. ببینید این اول یعنی گرد سابق که میاد میپردازد به مالک، وقتی پرداخت اون وقت این دومی در مقابل اولی مسئول میشه، یعنی گرد لاحق در مقابل سابق مسئول میشه. تا قبل از پرداختن این دومی در مقابل اولی مسئولیتی نداره. پس نتیجه میگیریم این مسئولیتی که دومی در مقابل اولی داره از باب کرامته. میخواد چی رو خارج کنه؟ یعنی میخواد بگه از باب دین نیست. اگر از باب دین باشه، سابق چه بدل را به مالک بده چه بدل را به مالک نده، لاحق باید این بدل را به سابق بپردازه. اما شیخ میفرماید نه، ما میگیم از باب کرامته. یعنی عرفاً هم همینطوره، سابق میگه بابا اونی که در ید تو تنب شد، من رفتم عرض میشود که کرامتش دادن و من عرض میشود که متحمل شدم، حالا که متحمل شدم تو هم بیا عرض میشود که متحمل بشه اون شده که من متحمل شدم. لذا مسئله از باب کرامته. البته خب این حالا فرمایش شیخه، اشکال دارم به این مسئله. فلا اشتغال لذمه قبل حصول تدارک، پس ذمه لاحق قبل از اینی که سابق تدارک ببیند مشغول نمیشه. و لیس من قبیل العوض لما فی ذمه الاول، این چیزی که لاحق میگه عوض از ما ذمه ما فی ذمه شخص اول نیست. فحال الاول مع الثانی فحال الضامن مع المضمون، حال الضامن با مضمون در عقد زمان. در عقد زمان اگر کسی بیاد در مقابل دائن ضامن مدیون بشه، اگر کسی بیاد ضامن مدیون بشه، اینجا کتاب الزمان رو بخونید، ضامن چه زمانی میتونه رجوع کند به مدیون و اون دین رو از مدیون بگیره؟ زمانی که خود این ضامن به دائن چه کرده باشه؟ پرداخته باشه. فی انهو لا یستحق اون ضامن دفع دین به اون ضامن الا بعد الادا، مگر بعد از اینکه ضامن ادا کرده باشه. ولحاصل خلاصه مطلب، ان من تلف المال فی یده، کسی که مال در یدش تلف شده، ضامن لأحد الشخصین علی البدل، ضامن برای یکی از این دو تا عهد بدلی گرد که دیروز تعبیر کردیم اسم این زمان رو بگیم زمان چی؟ تخییری، یعنی مخیر از لاحق بدن رو به مالک بده یا بدن رو بده به سابق. این شخصی رو معنا میکنه من المالک و من سبقه او فلیت، یکیش مالکه یکیش سابقه. و یشتغل و ذمته، یعنی ذمه لاحق مشغوله، اما به تدارک العین یا خود این رو تدارک ببینه، و اما به تدارک ما تدارکه ها یا تدارک ببیند آنچرا که این رو متدارک دیده. ببینید آقا سابق اگر آمد بدن رو داد به مالک، لاحق وقتی میاد میده به سابق، آنچرا که لاحق میده به سابق تدارک چیزی است که با اون چیز این چی شده؟ تدارک شده. و اما به تدارک ما تدارک این، و هازا اشتغال شخص واحد به شیئین لشخصین علی البدل، اشتغال یک شخص به دو شیء برای دو شخص، منتها برای دو شخص علی البدل. کما کان فی العید المتعاقبه، عیادی که پشت سر هم در میاد، اشتغال و ذمت اشخاص علی البدن به شیء واحد به شخص واحد. اونجایی که اشخاص متعدده ذمه هاشون مشغول میشه نسبت به یه مال در مقابل یک نفر، اینجا در ماهنوفی این لاحق شخص واحد اما ذمهش مشغول شده در مقابل چند نفر؟ در مقابل دو نفر. حالا این جوابش که مرحوم شیخ دادن، هر کلم جواب خیلی دقیقیه، نوب به این جواب رو خوب استفاده بکنید که بحث‌های خارج که برسید در همین فهم کلمات شیخ خیلی بحث کردن، و دوباره اونجا میبینید که انسان محتاج به این است که برگرده به دقت دقیق در عبارت‌های مقاصد و نوب فرمایش شیخ رو در بیاره. جواب این جواب مرحوم صاحب جواهره، این رو بیش مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.